سلام و عرض ادب سروران گرانقدرم، خیلی خوش آمدید به نهمین جلسه از شرح کتاب نیروی حال. ماییم و نوای بینوایی، بسم الله اگر حریف مایی. امیدوارم 8 جلسه گذشته برای شما آن اقبال را به همراه داشته باشه که به درک اولیه جریان حضور در زندگی انسان، حضور قلب، حضور در زمان حال، حضور در تن و آگاهی جاری در جریان حضور رسیده باشید و امیدوارم تونسته باشید بر اندکی از ملالت‌های زندگی فائق آمده باشید با زیستن در لحظه حال، و زیستن در لحظه حال حال شما را دگرگون کرده باشه. خدا را شکر که در کنار هم دیگه هستیم با شب دیگری تا پیرامون موضوع نیروی حال صحبت بکنیم. خب تا به دانجا رسیدیم که ما برای درک نیروی حال یه نکاتی را رعایت میکنیم، یک تکنیک هایی در طول روز رعایت میکنیم و کماکان در وضعیت ممارست و حفظ نیروی حال میمونیم تا اون ملکه ذهنمون بشه. یعنی روز اول شما ممکنه بتونی 1 دقیقه در نیروی حال بمونه، چون ما عادت کردیم به زیستن در گذشته و آینده. 1 دقیقه 2 دقیقه بیشتر نتونید در وضعیت حضور خودتون بمونید، اما اندک اندک این افزایش پیدا میکنه تا جایی که دیگه تمام لحظات زندگی شما لحظات حضور میشه. و اما خواب چی میشه؟ ما در خوابمون چه وضعیتی داریم؟ خواب به دیدگاه آقای اکارت توله به 2 حالت تقسیم میشه: خوابی که داریم باش رویا میبینیم، خوابی که رویا نمیبینیم. و میگه که اصل کار دریافت آگاهی رو اون لحظه ای که شما رویا نمیبینی داری انجام میدی. که البته بحث رویا موضوع خیلی گسترده و عظیمیه و ما یک مجموعه ای از فایل های صوتی و تصویری در مورد رویا داریم، منتها من فقط اندکی برای شما توضیح میدم که ببینیم به چه شیوه‌ای در خواب باید به آگاهی برسیم. اول اینکه کسی به آگاهی معنوی در خواب میرسه و خواب براش نیروی حال رو در بر داره و در حضور قرار میگیره که در طول بیداری در حضور باشه. یعنی شما روز خوبی داشته باشید تا شب پر آگاهی داشته باشید. یعنی روزتون رو درگیر نفسانیات نکنید تا قوت نفس در شب کاهش پیدا بکنه و شب شما شب روحانی بشه، شب ارزشمندی بشه. و فقط کافیه که در طول روز زمان زیادی را در نیروی حال بگذرونید. وقتی زمان زیادی در این وضعیت بودید، شبهای شما شبهای آگاهی بخشی میشه. گویا چیزهایی میدانید، بر سر کلاسهایی نشسته اید، جاهایی رفتید که نخونده ملا میشید. یعنی شبهای شما شبهای آموزشی میشه و تحت حمایت پروردگار آموزشهای ویژه‌ای دریافت میکنید، به شرطی که روزها در وضعیت حضور کامل به سر برده باشید. شبهاتون به این شکل در میاد. بعد ما 2 حالت داریم، یعنی زمانی که میخوابیم یا اولین لحظات خوابمونه، که اولین لحظات خوابمون ما صرفا یک بازگشایی پرونده های ناخودآگاهه. یعنی اتفاقات و آموزش ها و چیزهایی که در طول روز دیدیم قراره که در قفسه های بایگانی اطلاعات جایگزین بشه، در جای خودش بره و شما یه مرور خیلی سطحی و سریع بر روی اتفاقات روزمره ممکنه داشته باشید و خوابهایی هن که اونقدرها بهایی ندارن. بعد یه دست خوابهایی هستن که شامل تصویر میشن، که اینها هم ممکنه پیامی از ناخودآگاه باشه یا پیامی معنوی باشه، باز این هم ارزشمنده. برای خودش. اما یه دست خواب هست که اکارت توله در کتابش میگه که خوابهای بدون رویا، خوابها بدون رویا نیستن. و خدمت شما بگم نه، ما حتی یک لحظه هم آری از عالم خیال در این دنیا نیستیم. یعنی حتما خیالی را در بر داره، حالا به قول ابن عربی یا خیال متصل یا خیال منفصل، یعنی حتما ما در خواب و بیداری در خیال هستیم، منتها نمیتونیم تعریف کنیم که کجا رفتیم. یعنی ما لحظاتی از خوابمون در جایی قرار میگیریم که اونجا حقیقت روح قرار داره، یعنی در عالم روح قرار میگیریم. عالم روح قابل توصیف نیست، یعنی شکل و ظاهر نداره که من وقتی که بیدار شدم فکر میکنم هیچ خوابی ندیدم، اما یه حس خوشایند در وجود من جاریه. این که هیچ خوابی ندیدم، چرا؟ در عالم روح سفر کردم و با جان خودم جانهای بسیاری رو دیدم. و خیلی جالبه که شما ملاقاتهای بسیار زیادی با کسانی که هم مدار خودتون هستن در عالم جان در هنگام خواب خواهید داشت، اما ممکنه وقتی بیدار میشید به یادتون نمونه. چرا به یاد نمونه؟ چون جان صورت نداره و نفس یا ذهن ما درگیر صورته، یعنی ما با بازی صورتها داریم زندگی میکنیم. و من اگر یه نفر رو میشناسم به یه قالب فرم با یه صورت میشناسم، روح بیشتر محتوای تا صورت، یعنی آگاهی اون فرده. الان در موردش صحبت کردن تقریبا امکان پذیر نیست، چون واژه‌ای هم براش نیست. اما شما میتونید به یاری خدا الان که بر موضوع حضور مسلط شدید، به یاری خدا به خوابهای آگاهانه وارد بشید. خوابهای آگاهانه حجم زیادی از آموزش، آگاهی، اطلاعات بر صدر یا قلب شما وارد میشه. در این رویا بعد از بیدار شدن ممکنه لحظه آخر بیدار شدنش کل جریان روحی که داشتید ذهن تبدیلش کنه به یه خواب خیلی سریع فشرده با سمبول هایی که خودش داره و یه پیامی را به شما بده، یا ممکنه که نه، هیچ چیزی به یادتون نمانه. اما فردا میبینید که اندکی ارتقا پیدا کردید و خود انسان ارتقای خودش را میتونه متوجه بشه و میتونه بفهمه که در حال رشد و ارتقا هست یا خیر. پس ما کار خاصی نیاز نیست در شب انجام بدیم، فقط کافیه که روز در حضور کامل باشیم. مثل اینه که تونستیم به روحمان این درخواست را بدیم که من آمادگی دریافت آگاهی هستم. شب که در خواب هستم، روح تجاربی که من نیاز دارم را به من نشان میده و میبره در عوالمی که باید آموزش های خودم رو فرا بگیرم. وقتی این فراگیری اتفاق افتاد، بعد از اون من میتونم به رشد و تعالی درونی برسم و حقیقتاً بیشتر الهام و شهود و تعالی انسان در هنگام بیهوشی یا متوجه نشدن اتفاق میفته، زمانی که اصلاً نمیفهمه و در خواب به سر میبره. پس خوابهای صادقانه و با معنای معنوی که شما میبینید، اینها حقیقت روح نیستن، اینها یه ترجمه کوچکی از یه حقیقت غیر قابل ترجمه هستن. یعنی شما وارد یک عالم پر از آگاهی شدید، هنگام بازگشت ذهن برای یه یادآوری کل داستان را به یک ترجمه ذهنی از صورتهایی که ما میبینیم تبدیل میکنه. به طور مثال شما ممکنه کسی را که قبولش دارید در خواب بیاد بهتون یه آگاهی بده. آیا اون فرد قدرت نفوذ در خواب شما را داره؟ خیر. خود روح آموزش رو داده، اما شما چون عادت کردید آگاهی را از این فرد بگیرید، با صورت اون فرد ذهن برای شما یک رویایی ایجاد میکنه و احساس میکنید که یه اطلاعاتی، یه اتفاقی، یه موضوعی را متوجه شدید. پس با این شیوه ما خواسته یا ناخواسته سطح خودمان ارتقا پیدا میکنه، یعنی مثل اینه که بهترین و نابترین آموزش های الهی شب که در خواب هستیم در اختیار ما قرار میگیره. خب این هم داستان خواب بدون رویا که در کتاب توضیح داده گفته، اما توضیح کافی پیرامونش داده نشده. پس متوجه باشید که ما خواب بدون رویا نداریم، یعنی حتما یه تصویری حرکتی هست اما گاهی صورت نداره، و چون صورت نداره ما بی صورتی یا بی شکلی را با ذهن نمیتونیم درک کنیم، برای همین متوجه نمیشیم که کجا بودیم. با این صورت انشالله رشد و تعالی خیلی خوبی خواهید داشت. موضوع دیگری که در کتاب مطهره و امروز در موردش صحبت میکنیم موضوع تسلیمه. تسلیم در فرهنگ‌های مختلف تعریف شده و اولین چیزی که برای ما تداعی معنا می‌کنه اینه که من تسلیم نوعی وانهادگی، کوتاه اومدن در مقابل جبار، ظالم، پذیرش ظلم و عصیان دیگرانه. در صورتی که تسلیم مفهومش اندکی متفاوته و مواظب باشید اگر در مسیر معنوی حرکت میکنید به اشتباه معنویت رو متوجه نشید. اشتباه متوجه شدنش اینه که به طور مثال ما میخوایم ترک دلبستگی دنیا بکنیم، مسیر بی پولی رو پی میگیریم، خب این فهم اشتباهه. یا میخوایم که به ظواهر دنیا نرسیم، جولید پوشی و بد لباسی رو انتخاب میکنیم. پس باید بفهمیم که از قسمت‌های منفی داستان ما بهره نبریم و بتونیم کاملا قسمت حقیقی و جامعش رو درک بکنیم. تسلیم به معنای سکوت در مقابل ظلم نیست. تسلیم به معنای پذیرش اتفاقات زندگی ماست که نقشی دیگر در اونها نداریم. یعنی من یک رخدادی در زندگیم اتفاق افتاده، دیگه واقعا کاریش نمیتونم بکنم و دیگه هیچ دستی بر اون موضوع ندارم. بعد میتونم بعد از اون اتفاق خودم را مرتب سرکوب کنم، قور بزنم، ناراحت باشم، اذیت کنم خودم را، میتونم هم تسلیم بشم، تسلیم به اتفاقی که افتاده. تسلیم به تنهایی چندان راهکار نیست. تسلیم همیشه کنارش باید رضا باشه. یعنی من اگر تسلیم بشم به یه اتفاقی که هنری نداشته، مهم اینه که همراه با تسلیم رضا باشه، یعنی رضایتمندی، یعنی خرسندی. درسته که یه اتفاق ممکنه ناگوار باشه و این هنر انسان حاضر یا در حضوره که میتونه هم اون اتفاق رو بپذیره و هم نسبت به اون اتفاق خرسند بشه و شکرگزاری کنه براش. و واقعا چه فرمول پیچیده و کارگشایی شکرگزاری برای بلاها. واقعا اگر زندگیتون گرفتار بلا و مصیبت شده، برای همون بلا شکرگزاری کنید، چون شکرگزاری بهترین پاک کننده هست. یعنی وقتی شما خدا را شکرگزاری میکنید بابت بلایی که در زندگی شما وارد شده، اون بلا را پاک میکنید و سبب امتداد بلاهای زنجیره‌ای نمیشید. بابت شکرگزاری میکنیم، همچنین به درکش میرسیم بعد از شکرگزاری و میفهمیم که این اتفاق چه اثری در سرنوشت ما داشته. رضا یا رضایتمندی درونی حالتیه که شما یک واقعه را براتون رخ داده، میتونید اونا با ناراحتی بپذیرید، میتونید با خوشحالی بپذیرید. در اون اتفاق دیگه هیچ کاری انجام نمیشه داد، یعنی من چه مخالفت کنم چه موافق باشم، یک رخ دادی در زندگی من جاری شده و دیگه قدرتی بر تغییر اون ندارم. پس وقتی وارد رضا میشم میتونم حال خودم را خوشنود کنم. شاید ظاهر این سبک زندگی فرایند خود گولزنی را به ما نشان بده، اما حتی اگر اندکی خود گولزنی هم توش باشه، سبب میشه که ما سختی دنیا را بتونیم راحت تر تحمل کنیم. یعنی من طبیعتاً اگر تصادف کردم، تو اون تصادف در لحظه تصادف هرچی که میگردم یه خیر الهی ببینم پیدا نمی کنم. ذهنم منو میبره میگه ببین اون روز این اشتباه رو کردی، ببین اون آه کشید، ببین این کار رو کردی. یعنی منو میبره به سمت اینکه این تصادف جزای شما برای یک اتفاق بوده. این بازی ذهنی بسیار خطرناکیه و میگه که در پس اتفاقات قبلی این اتفاق افتاد. یعنی ذهن منو به یک بستگی و قبضی میکشونه و گرفتاره یه اندیشه باطل میکنه. فقط کافیه در اون لحظه که تصادف برای من اتفاق افتاده، من شروع کنم به حالت تسلیم، یعنی پذیرش این تصادف، که بگم تصادف دیگه، همه تصادف میکنن، همه نمیدونم روزانه هزاران نفر میمیرن، تصادف میکنن، این یه چیز طبیعیه زندگیه. چه کسی تسلیم نمیشه؟ کسی که خودش را بری از بقیه انسان ها میدونه و فکر میکنه که من نباید این اتفاق برام بیفته، من متفاوتم، من برگزیدم. نه، ما هممون انسان های عادی هستیم و هر روز ممکنه یه بلایی برای ما رخ بده. تازه بعضی ها نمیتونن تسلیم را وارد زندگیشون کنن، سریعا میچسبوننش به نیروهای منفی و شیاطین و اجنه و دیوها. میگن که ما چون آدم خوبی هستیم، این بلا حمله نیروهای منفیه به سمت ما، در صورتی که یه تصادف عادیه، یه اتفاقیه که هر روزه برای افراد مختلف داره میفته و نباید اینها را گول ذهن رو بخوریم، به نیروهای منفی، به جزاهای منفی اینها نسبتش بدیم. من دوستی داشتم که میگو من هر وقت نیت خوب، مؤمن، نمیدونم کارهای خوب میکنم، سریعا مثلا ماشینم خراب میشه. یعنی یه باور ذهنی بیهوده درست کرده بود. باید این باورها رو پاک کنیم و به مرحله تسلیم برسیم. وقتی به تسلیم رسیدیم، یعنی اتفاق را میپذیریم، باهاش درگیر نمیشیم، نمیگیم که این یه اتفاق ناخوشاینده در زندگی، میگیم یه اتفاقه. چطوری این کارو میکنیم؟ با جدا کردن خودمون از عواطف و احساسات. یعنی اون لحظه که درگیر عواطف و احساسات شدیم، دلارام میشیم، خودمون رو از اون تفکیک میکنیم، میایم در یه آرامش عمیقی و میپذیریم. خیلی جالبه که این کارو که میکنید راه حل ها خودشون رو نشون میدن. یعنی اگر شما در وضعیت بهش میگن جزع و فزع، یعنی گریه و فرا با یه انرژی خیلی زیادی ناراحتی بکنید، چشمتون بر راه حل ها بسته میشه. یعنی در مصیبت ها راه حل های نجات هم هست، یا راه حل های التیام هم هست. اگه ما خیلی شیون و زاری و ناراحتی بکنیم و شروع کنیم تحت تأثیر ذهنمون قرار بگیریم، دلارام نباشیم، این سبب میشه که راه حل ها را پیدا نکنیم و در یک گرداب بمانیم. پس ما به مرحله تسلیم میرسیم، تمام اتفاقات را اول میپذیریم. پذیرفتن برای همه امکان پذیره، یعنی منطقیه. میگیم خب این اتفاق افتاده، دیگه کارش نمیشه کرد، پس میپذیریمش. وقتی پذیرفتید، گفتگوی ذهنتون را پاک کنید و به فکر این که در آینده چه اتفاقی میفته، من الان که تصادف کردم دیگه بدبخت میشم، زندگیم خراب میشه، اصلا به اینا فکر نکنی، ذهن را همینطور خاموش کنی. خاموش باشه، یه راه حل خوب حتما پیدا میکنه. اما باز این هم کافی نیست، بعد از تسلیم باید رضا را در زندگیتون ایجاد کنید. یعنی تسلیم بدون رضا چندان هنرمند نیست. اگر رضا یا رضایت هم بیاد کنارش، خیلی قضیه قشنگ حل میشه. وقتی به آرامش رسیدید و خرسند شدید، اندکی بر اون تصادف غالب شدید، شروع میکنید خودتون رو به مرحله رضا میرسونید. تا رضا یعنی خوشنودی، یعنی تازه خرسند هم میشید، میگید به به خدا رو شکر خیلی خوبه، چقدر خوب شد این اتفاق افتاد، و یه مرحله از اون هم دیگه بالاتر و تازه بابت شکر گذاری میکنید. خیلی ها این مرحله رو مقاومت میکنن. ما توی چله شهد و شکر هم که گفتیم برای بلاها در واقع شکر گذاری کنید، خیلی ها این تیکه رو اذیت میشدن. اما باور کنید راه حله، چون ما نیومدیم فقط حرفای خوب بزنیم، میخوایم راه حل بدیم که زیستن در این دنیا آسوده تر بشه، چون واقعا زیستن در این دنیا پر از نوسان میتونه باشه. حکما صحبتهایی کردن که به ما یاد دادن چگونه در این دنیا بهتر و راحت تر زندگی کنیم. ما به ظاهر فکر میکنیم اونها ریاضت کش بودن، اما اونها رنج رو به شادی تبدیل میکردن تا راحت بتونن زندگی بکنن، و انسانهای بسیار باهوشی بودن، از تجاربشون بهره مند میشیم. پس این یکی از تجربه حکمای بزرگه که میگه آقا در هنگام رنج تازه شکرگزاری کن، در عین تنگ دستی در عیش کوش و مستی، که کیمیای هستی قارون کند گدار. یعنی وقتی تازه تنگ دست میشی، تازه شروع کن به خوشگذرونی و عشق و حال و لذت و شادی و اینها. میگه این روش پولدار شدنه. قارون یعنی پولدار، گدام که بی پول. یه روشش اصلا همینه. خب طبیعتا من اگر یه بدهی داشته باشم، آنچنان خودم رو میبازم که لرز تمام بدنم رو میگیره، ناراحت میشم، پس نمیتونم به تسلیم و رضا برسم. باید اول بدهی رو بپذیریم، بگیم خب بدهی هست، نگران نباش، یه جوری درست میشه، خداوند راهش رو بهمون میده. و وقتی تو تسلیم کامل بودی، یه راه حلی خود به خود پیدا میشه، و بعد تازه خوشنود هم باشیم، یعنی بگیم خدا رو شکر بابت وضعیت. و جالبه که ما فکر میکنیم خوشنودی ما ربطی به عوامل بیرونی داره. متاسفانه در آمار خودکشی در جایی که امکانات زیاده خیلی بیشتره، یعنی افرادی که در خانواده های مرفه هستن، اینا معمولا آمار خودکشیشون بالاتر از بیچارگانه. یعنی امکانات ما رو خوشنود نمی کنه. یعنی امکانات خوبه و اما الزاماً ما رو خوشنود نمی‌کنه. چیزی که ما رو خوشنود می‌کنه رهایی از بازی‌های ذهنه، چون ذهن ما رو ناخرسند و غمبار می‌خواد بکنه. ما باید از این نجات پیدا بکنیم. خب شیوه رهایی از رنج پس در دو کلمه بود: تسلیم، بعدش هم رضا. و مطمئن باشید این کاری که انجام دادید، اتفاقی که میفته اینه که تو اون لحظه انسان راه حل ها بهش وارد میشه، شانس ها به سمتش میاد، و یک سال دو سال بعدش که به ماجرا فکر میکنید، اصلا خندتون میگیره، میگه چقدر این ماجرا کوچک بود و چه اتفاق خوبی افتاد، و من اون روز نمیفهمیدم که چه اتفاقی در پس ماجرا هست. تازه ما نگاهمون نگاه زمینیه. اگه از نگاه روح یا نگاه الهی بتونیم موضوع رو نگاه کنیم، که پر از قسمت‌های نادیدنیه که قطعاً به خیر و نیکی ما هست. بنابراین لطف بفرمایید برای هر اتفاق کوچکی در زندگیتون یه لحظه تأمل کنید، در وضعیت حضور قرار بگیرید، یعنی ذهن رو میذارید کنار، کاملا در تن خودتون حاضرید. از این به بعد دیگه وقتی میگیم وضعیت حضور، شما میفهمی که گویا در یه موج ارتعاشی جدید قرار میگیری. یعنی موج ارتعاشی قبلی که حاصل نکبت و بدبختی و بازی های افسونگر ذهن بود رو اندکی کنار میذارید، در یه موج روحانی قرار میگیرید. در موج روحانی شما اولین کاری که میکنید گول ذهن رو نمیخورید، میگه تسلیم، پذیرفتم، اتفاق رخ داد. و چقدر اینجا باورمندی به پروردگار نجات بخشه، چون ما اگر احساس کنیم که خداوند خواسته این اتفاق بیفته و ما خدا را به عنوان یک مهربان مهربانان دوست داریم، میگیم خب احتمالاً شاید که چوابینی خیر تو در آن باشد، شاید خیر منو میخواسته برای من رقم بزنه. دریا آرامش قرار میگیریم و رضا را در زندگی خودمان جاری میکنیم. مثل حضرت زینب که میفرمایند که ما رأیتو الا جمیلا، یعنی واقعا اینها درس های بزرگ تاریخه، نه برای نمایش، برای حل مشکلات در اون لحظه. یعنی وقتی میگه من از صحنه کربلا، که خب یه صحنه بسیار جان سوزیه، یعنی به روایت تاریخی صحنه بسیار دردناکیه، بعد از این دردناکی هم اون دردناکی و غم از دست دادن عزیزان رو میپذیره و هم تازه میگه خیلی هم خوشگل بود، خیلی هم تمیز و شیک بود. خب اینها درس های بزرگ تاریخ ابر مردان و ابر زنانه. الان مجانی در اختیار ما قرار گرفته. ما تنها کاری که باید بکنیم در اتفاقات کوچک زندگیمون تسلیم و رضا را سریع اجرا کنیم، بعد حرفه‌ای میشیم تو این فن. وقتی که یک اتفاق بزرگ ناگواری هم بر ما رخ داد، دوباره میتونیم رضا و تسلیم را سریع اجرا کنیم، اونجا هم غالب میشیم بر این موضوع. جلسه گذشته ما صحبتی کردیم مبنی بر این که در هنگام مصیبت شما حتی اگر سوگواری هم میکنید مشکلی نداره. سوگواری طبیعت انسانه، واکنش تخلیه روانیه و خیلی هم ممکنه برای بعضی ها خوب باشه، اما دلارام باشید و سوگواری کنید، یعنی اقیانوستون رو برهم نزنید. بعضی از دوستان سوال داشتن خب مگه میشه آدم ناراحت باشه و بعد بگه دلارامم هستم؟ خب این هم دوباره نیاز به تمرین داره. و تمرینی که در گذشته من خدمت مبارک شما گفته بودم که حریم درون و بیرونتون رو حفظ کنید، اگر مهارت پیدا کرده باشید که در بیرون یه حالت باشید اما درون را در آرامش نگه دارید، در لحظات حمله های ناراحت گونه هم میتونید درونتون آرام نگه دارید، اما از بیرون اگر نیاز سوگواری انجام بدید انجام بدید. این یک تکنیکه، یه فنه، یه مهارته. بشر برای زیستن متعالی نیاز به مهارت های متعددی داره. یعنی شما نمیتونید مثل بشر اولیه در دنیای مدرن زندگی بکنید، به ویژه هر روز داره پیچیدگی های دنیا بیشتر میشه و انسان های قلندر و وارسته‌ای که بتونن در دنیای مدرن خودشون رو معنوی ارتقا یافته و هوشیار نگه دارن، اینها نسل باقی در روی زمین هستن، یعنی کسانی هستن که زمین به اونها ارث خواهد رسید و اینها مالکین حقیقی این سرزمین ها خواهند بود. پس باید سطح آگاهی و اطلاعات خودمون رو و مهارت های زیستن خودمون رو هر روز بالاتر بیاریم. موضوع دیگه، موضوع شفقت یا مهربانی. یه نوعی از شفقت فقط در انسان‌هایی که در وضعیت حضور هستند ایجاد میشه، امیدوارم اون رو تجربه کرده باشید. من میخوام مهربان باشم، یعنی دوست داشته باشم، چون ثوابی بالاتر از دوست داشتن نیست. یعنی من هر وقت که از لحاظ معنوی کم میارم، احساس خلأ و ضعف میکنم، سعی میکنم دوست داشتن رو همینطور تجربه کنم بدون اینکه حرفی بزنم. میرم افراد رو نگاه میکنم و از قلبم شروع میکنم دوستشون داشته باشم، بعد یه دفعه سطح انرژیم میاد بالا و از یک بند و ناراحتی نجات پیدا می کنم. پس ما از شفقت، مهربانی و دوست داشتن نیروی قوی تری نداریم. این دوست داشتن خیلی ارزشمنده و نه اینکه فقط به طرف مقابل که دوستش دارید کمک میکنه، به خود شما هم کمک میکنه که وجودتون تطهیر بشه. دوست داشتن ما تحت تأثیر بازی های ذهنی قرار میگیره. مثلا شما ممکنه یه دختر بچه رو دوست داشته باشی، پسر بچه رو دوست نداشته باشی، نمیدونم یه آدم خوشگل دوست داشته باشی، یه آدم زشت دوست نداشته باشی. یعنی ما به شفقت یا مهربانی یا دوست داشتن نمیتونیم برسیم وقتی که درگیر بازی های ذهنی هستیم. دوست داشتن یه انرژی حیرت انگیزی به سمت انسان میفرسته که واقعا اگه بخوام بگم نیروی حال چیه، نیروی حال قسمت عمدش نیرویه که به خاطر رهایی از ذهن شما میتونی راحت دوست داشته باشی. ما در حالت عادی همیشه ذهنمون در سرگرم قضاوته، میگم خب این که آدم بی ایمانیه، این که آدم بی ادبیه، این که خودش دزده، این که آدم بی ارزشیه. یعنی ذهن من لحظه به لحظه قضاوت میکنه. وقتی قضاوت میکنه نمیتونه به شفقت یا مهربانی برسه و از یک انرژی حیرت انگیز آسمانی بی بهره میشه. وقتی که شما حضور رو تجربه میکنید و کنار گذاشتن ذهن، یعنی باز کنار گذاشتن ذهن دیگه برای شما نژاد طرف مقابل مهم نیست. شما میگین که من بعد آدم های این شهر آدم های خوبی نیستن، دوستشون ندارم. خب یعنی یه قسمتی از شفقت خودت رو ناقص کردی. نمیدونم این رنگ پوست رو دوست ندارم، این افراد رو با این مشخصات دوست ندارم. یعنی همینطور مهربانی ما کاهش پیدا میکنه. اما ما زمانی که ذهن رو میذاریم کنار دیگه هیچ نیک و بدی برای ما وجود نداره. یعنی هیچ کسی رو نمیتونیم مورد قضاوت قرار بدیم و همه رو میگیم که انشالله اینا آدم های خوبی هستن، انشالله این خیلی خوبه، این شهر هم انشالله آدم های خیلی عالی داره. یعنی نمیتونم بدی ها رو ببینم، نمیتونم قضاوت بکنم. وقتی نتونستم قضاوت کنم از اونجا مهربانی آغاز میشه و مهربانی یه نور خیلی عظیمی داره. یعنی ما واقعا بازم میگم ادبیات پارسی این ادبیات اسراره، ادبیات واژه های پنهانه. ما وقتی میگیم مهربان، مهر که یعنی خورشید، یعنی کسی که نگهبان خورشیده، یعنی کسی که در واقع خورشید یا نور را داره ازش حفاظت میکنه، یعنی کسی که مدیریت اون نور را در دست داره. شفقت یا مهربانی حالتیه که انسان نورانی میشه، یعنی نور وجودش افزایش پیدا میکنه و حاصل این افزایش نور پاک کردن ظلمت های درونه. برای اینکه بتونیم ما تمرین مهربانی انجام بدیم که فکر میکنم جزو آخرین درس های کتاب نیروی حال شفقت بود، وقتی میخوایم به این حالت برسیم باید از ذهن رها شده باشیم. یعنی شما اگر نیک و بد میبینی در این دنیا نمیتونی آدم مهربانی بشی. مثلا میگه مادری مهربان و فداکاره، اما خب برای بچه هاش مهربان و فداکاره، برای بچه های همسایه مهربان و فداکار نیست، برای بچه های دشمنش هم مهربان و فداکار نیست. پس قسمت عمده مهربانی را این مادر نتونسته تجربه کنه. اما فقط کافی بود که ایراده بقیه رو نبینه، بچه های بقیه رو بچه خودش بدونه، میتونست به اوج مهربانی دست پیدا بکنه و شفقت رو تمرین کنه. پس ازتون میخوام که از این نیروی حیرت انگیز بهره مند بشید، چون این نیرو واقعا زندگی های ما رو پاک میکنه. کسانی که پاکسازی های هوپونوپونو کار کردن میدونن بیشترین کلمه ای که در هوپونوپونو اثر گذاره دوستت دارمه. یعنی دوست داشتن و مهربانی، این یه پاک کننده خیلی خوبه مشکلات و تقدیر ناگوار ما هست و واقعا تقدیر رو میتونه تغییر بده، میتونه اتفاقات رو دگرگون کنه، زندگی ما رو بسیار بسیار بهبود ببخشه. لطف فرمایید برای این موضوع خودتون را در حالت بی ذهنی قرار بدید، یعنی حالتی که اصلا براتون مهم نباشه. و چقدر قشنگ عیسی مسیح میفرمایند که اگر دوستان خود را دوست دارید که هنری نبوده، هنر آن است که دشمنانتان را دوست داشته باشید. و دوست و دشمن یه تعبیر ذهنیه. مثلا فرض میکنیم که من یه نفر اومده تو کشورم جاسوسی، از نظر من دشمنه، از نظر اون کشوری که اینو فرستاده میگه این یک انسان بسیار وارسته و رشیده که پاشده برای حفظ منافع ما رفته تو کشور دشمن داره اخبار و اطلاعات جمع میکنه. بعد من نمیتونم بفهمم که دوسته یا دشمنه، خوبه یا بده، چون تمام اینها نسبیه. یعنی اون کسی که برای من دشمن محسوب میشه برای خانوادش دوست محسوب میشه و این بازی وحشتناک ذهنه که ما همیشه سرگرم ایجاد حق و باطل در انسان ها هستیم. واقعا ما هیچ کدوم در حدی نیستیم که حق و باطل شکل بدیم و یاد بگیریم که حق و باطل از آن خداست، یعنی قضاوت حق و باطل از آن پروردگاره. من و شما نمیتونیم کسی رو خوب یا بد ببینیم. ما وظیفمون اینه که همه رو خوب ببینیم و بگیم انشالله خوبن، خیلی هم خوبه، شاید ما داریم اشتباه میکنیم و خودمون رو از کسی بالاتر نبینیم. چون وقتی که شما قراره به مرحله قضاوت دیگران برسی حتما باید خودتو بالاتر ببینی. دیدی توی دادگاه که میرید صندلی قاضی رو یکم بالاتر میچینن، به خاطر اینکه قاضی باید از بالا نگاه کنه تا بتونه قضاوت صحیحی داشته باشه. ما هم وقتی که میخوایم بقیه رو قضاوت کنیم باید اول خودمون رو مهر تایید بزنیم، خوب ببینیم تا بتونیم بقیه رو بد ببینیم و این آغاز سقوط معنوی تک تک ما میتونه باشه. بنابراین خیلی کار راحتیه که ایرادهای بقیه رو نبینیم، بقیه رو خیلی خوب ببینیم و بعد از اینکه خوب دیدیم دوستشون داشته باشیم. حتی اگه بهشون نه پیامی دادیم، حرفی نزدیم، اما از صمیم قلب آدمها رو دوست داشته باشیم. باور کنید من بالاترین تمرین معنوی که تا حالا انجام دادم و این تمرین بیشترین دستاورد آگاهی و اطلاعاتو برای من داشته، حالمو خوب کرده، دگرگون کرده، این بوده که میرفتم بر سری گذری مینشستم و انسانهایی که گذر میکردن و همینطور که از جلوم رد میشدن دوستشون داشتم، هیچ کار خاصی هم انجام نمیدادم. خب من نمیشناختمشون، اما یه نفر بود که لباسش خوب بود، یه نفر لباسش بد بود، اما هر دو را به یه میزان دوست داشتم، از قلبم بهشون مهر میورزیدم و این شفقت چون در بی ذهنی اتفاق می افتاد یه انرژی حیرت انگیزی بر وجود انسان وارد می کنه و واقعا می تونه گره گشا باشه. پس لطف فرمایید از مهربانی بهره ببرید. و آخرین موضوع امشب اینه که غر نزنید. کسی که غر می زند حاصل تمام تمرین های معنویش رو خراب می کنه. کسی که غر میزنه به مرحله تسلیم و رضا نرسیده، به مرحله پذیرش نرسیده. کسی که غر میزنه و عادت غر زدن و ناله کردن داره تقدیر خودش رو کامل خراب میکنه و انسان غرغرو هیچ وقت نمیتونه نیروی حال را تجربه کنه. و این موهبت عظیم الهی که در هر لحظه بر ما جاریه، این نیروی حال با غر زدن اصلا با هم دیگه سازگار نیستن. نیروی حال نیرویه که پیوند گذشته و آینده رو قطع میکنه. یعنی فرض کنید که ما در حال وقتی قرار میگیریم یک نور عظیمی وارد میشه که هم گذشته پاک میشه هم آینده پاک میشه. عمری که ما از دست دادیم پاک میشه و خداوند به جاش بهمون برکتش میده. آینده ای که شکل نگرفته و ممکنه به بدترین شکل باشه به بهترین شکل قرار میگیره به خاطر بهره بردن از نیروی ارزشمند حال. و این هدیه الهیه به تک تک ما، باید از این هدیه بهره مند بشیم و بتونیم به بهترین شیوه اون رو در بر بگیریم. امیدوارم که مطالب این جلسه براتون بسیار سودمند بوده باشه و تونسته باشید ازش بهره کافی ببرید، به خاطر اینکه من میدونم در وضعیتی قرار دارید، همه گرفتار شب عید و این مسائل هستید، اما خیلی برای من ارزشمند بود و دوستتون دارم که اینقدر قشنگ وقت گذاشتید، فایل ها رو گوش گرفتید و بر پیمان 10 روزتون ماندید. اگر کسی سوالی ابهامی چیزی هست میتونه بپرسه، فردا پاسخ داده میشه و بعد از این 10 شب انشالله زندگی شما در لحظه حال همیشه ادامه خواهد داشت و شما وارد مرحله جدیدی از حیات طیبه خودتون خواهید شد. در پناه نور و عشق الهی باشید.